احتمال جاری شدن آب وجود داره. پس اگر هوای نیمه ابری دیدیم یه مقدار حساس تر بشیم. اگه بارندگی تو شهر دیدیم دیگه به هیچ عنوان به سمت کوهستان نریم. بله. بله میتونه چون منطقه ناآشنا هستیم میتونه حادثه ساز بشه. مثل سوم.
بله.
پوشش مناسب همراهمون باشه. اگر تو شهر دما الان مثلا بالا تو تهران که عرض کردم من ساکن تهران هستم والا از کل کشورم دارن صدای ما رو میشنون، وقتی که ما تو تهران میبینیم امروز با یه مثلا لباس نازک هم میشه اومد بیرون، بدونیم که تو کوهستانش به این سخت نیستش. یعنی هنوز تو کوهستان میشه گفت تقریبا تو کل کوههای کشور ما زمستان رو جاری داریم. پس به هیچ عنوان بدون پوشش، بدون کاپشن گرم، بدون دستکش، بدون کلاه تو کوهستان نمیریم. نکته سوم پوشش بود. نکته بعدی تغذیه که همراه ما هست. سعی میکنیم که مواد غذایی که در واقع پر انرژی هستش، آب کمتری نیاز داره برای سوخت و سوز. در واقع میدونید دیگه مثلا ما چربی‌ها رو اگر در واقع همراهمون ببریم آب بیشتری نیاز داره که جذب بشه به بدن ما، ولی اگر مثلا کربوهیدرات همراهمون باشه، مثلا یه کیک همراهمون باشه، قطعا نسبت به یه تن ماهی آب کمتری بدن ما نیاز داره و تشنه نمیشه.
بله.
در واقع آب کافی به علاوه غذای کافی و غذاهایی که هم لذت بخش هم انرژی خوبی دارن مثل خانواده در واقع کربوهیدرات ها، قند ها و نشاستجات همراه میبریم. یه مقدار برنج، یه مقدار نون، یه مقدار کیک، حالا ماکارونی، هر چیزی که تو کوهستان میاد. و نکته در واقع آخر هم، البته دو نکته، یه نکته هم شما گفتیم بسیار مهم اضافه کنم، نکته ما قبل آخر این که در واقع حتما به زمان دقت بکنیم. ما داریم میریم مثلا خوزستان و حالا میخواییم به ارتفاعاتش بریم، مثلا حالا شمال خوزستان که دسفول میشه، مثلا میخواییم بریم اندیمش، میخواییم بریم تو اون نقاط کوهستانی، به تایم دقت بکنیم. حتما روح رو بذاریم پایان برنامه کوه نبردیم، ساعت 12:01 پایان رو اعلام بکنیم، با خانوادمون رو به پایین حرکت بکنیم، با دوستانمون رو به پایین حرکت کنیم. و نکته بسیار مهمی که شما فرمودید
این
که گروهی فعالیت
بله. به
هیچ عنوان
تکروی نکنیم.
درود بر شما. تنها به کوهستان نمیریم، نگین عیده الان شروعه، مسیرها رو همه هستن، نه میریم توی منطقه و باعث آسیب در واقع خودمون میشیم و یه خاطرات بدی برای خانوادهمون به جا
میذاریم.
یه نکته رو من اضافه بکنم که بله. یادم توی در واقع اول زمستون روی این نکته زیاد ما کار میکردیم. امسال الحمدلله در واقع حوادث خیلی کمی داشتیم تو کوهستان، خیلی خوب
ولی متاسفانه داشتیم بازم امسال
داشتیم ولی خیلی کم بود. من خوشحالم که تعداد داره کم میشه با
انشالله به صفر برسه.
بله، با زحمتی که رادیو تلویزیون در واقع جراید هواشناسی همه مجموعه ها دارن کمک میکنن و این حادثه ها داره کم میشه، این باعث خوشحالیه. من اشاره بکنم که اگر به طبیعت رفتیم حواسمون به کوچیکترها باشه، حواسمون به بچه هایی که همراهمون هستن، حواسمون احیانا یکی از اعضای خانواده مشکلی داره به هر حال متوجه خطرات اطراف نیستش، حتما حواسمون باشه به این افراد ضعیف خانواده که احیانا اگر ما رفتیم به کوهستان به کنار رودخونه نشستیم نرن بازی کنن بیفتن تو رودخونه، از سنگ ترساب نشن. این اتفاقات رو مردم عزیز بدونن که پارسال ما تو نوروز داشتیم تو کل کشور، گزارش رو نشون میده. امسال ان شاءالله حواسمون باشه اگر رفتیم به طبیعت و همه این موارد رو رعایت بکنیم، حواسمون به اعضای خانواده و دوستانمون هم باشه.
ان شاءالله روش های سازگار با محیط زیست و کوهستان رو هم تمرین بکنیم، یاد بگیریم. هیچ هزینه‌ای هم نداره، چون وقتی که آقای اسماعیل‌زاده صحبت از محیط زیست و این داستان ها میشه همه ذهنشون میره سمت اینکه ورزش مثلا تجهیزاتش گرونه. نه، روش های سازگاری با محیط زیست خیلی هم ارزانه، هزینه‌ای هم نداره، فقط آموزش میخواد، آگاهی میخواد. آقای اسماعیل‌زاده چند نکته رو شما به خوبی اشاره فرمودید، بی‌اعتنایی بهشون منجر به حوادث بسیار بزرگ میشه. این رو هم لطفاً بگید، چون من خودم بارها حالا در سالهای قبل که توفیق و فرصت بیشتری داشتم با دوستان، حالا چند بار مرتکب کوهنوردی مثل شما اصلا ادعایی ندارم در این زمینه انجام دادیم، خیلی از دوستان رو میدیدم که متاسفانه بی‌اعتنا به کفش مخصوص کوه و جوراب. این نکته هم خیلی مهمه که چقدر میتونه در کوهستان حادثه ساز باشه کفش های غیر ایمن.
قطعا همینجوره. یه نکته قبلش اشاره کردید، من کوتاه بگم که احترام به محیط زیست، اگر رفتیم به طبیعت دوباره همونو به خودمون برمیگردیم. دیروز اشاره کردم ولی
بله کامل گفتیم، باید هر روز بگیم برای یادآوری خودمون و دوستان.
دقیقاً، ما چون وامدار محیط زیست و در واقع این منابعی هستیم که نعمت‌های خدادادی هستش و از نفت‌های گذشته ما رسیده، زباله‌مون رو جمع می‌کنیم برمیگردونیم، شاخه نمی‌شکنیم، سوخت رو با خودمون می‌بریم،
اگر آتش سوزی را نمی‌ندازیم.
آفرین. اگر می‌خوایم یه املتی درست کنیم، چنان اعضای خانواده باشیم، تو جاده چالو، تو جاده جاده‌های زیبای کشورم که در بهار هم هستیم حتما به خودمون سوخت و بریم. یعنی یه گازی که خیلی کوچیک مرتب منظم غذامون رو درست می‌کنه به جای اینکه بریم شاخه‌ها رو بشکنیم. من بیام صحبت در واقع سراغ نکته مثلی که شما فرمودید، کفش کوهنوردی. شما بیشترین یا طبیعت گردی، ما بیشترین وسیله‌ای که لحظه لحظه باهاش درگیر هستیم در پیمایش‌ها یه جوری میشه گفت کفش کوهنوردی، بعدش کوله پشتیه. ولی مثلا کیسه خواب، چیزی که شما می‌خواید شب پیش استراحت بکنید، شاید فقط مثلا شب که البته مهمه، ولی کفش میتونه میگیم اولین وسیله‌ایه که قطعاً توجه بهش میتونه در واقع یه سفر آرام به سفر لذت‌بخش و ایمن رو رقم بزنه. حالا خطراتش بگیم کجاست اگه رعایت نکنیم، خیلی راحت سر می‌خوریم تو مسیرهای کوهستانی. خیلی راحت اگر پامو به سنگی بخوره انگشت‌ها آسیب می‌بینه، یا اگر سنگی بیفته رو کفشمون پا آسیب می‌بینه، یا اینکه در مثلا جاهایی که سنگلاخیه مچ پا به راحتی میتونه بشکنه یا آسیب ببینه. اگر به یک بله به یک باره اگه پا مثلا به یه سمتی خم بشه، خب اینا خطراتش هست. حالا چه نکاتی باید داشته باشه انتخاب کفش؟ کفه محکم، این نکته اوله. نکته دوم، ساقدار باید باشه حتما. یعنی کفش بدون ساق به هیچ عنوان مناسب کار ماجراجویی و ادونچر و کوهنوردی نیستش. حالا ما نگاه میکنیم میبینیم قهرمان دوی کوهستان ما مثلا با چتونی داره میدوه، بله، و اون به اون تخصص رسیده، مچ پا بسیار قوی، عضلات بسیار قوی، حالا میتونه بدون ساق هم بره. پس نکته دوم ساقدار بودن، قبلش هم عرض کردم کفه کفش محکم، ساقدار بودن و جنس قوی، و جنس قوی که بتونه در واقع جلوی باد و گل و لای و اینها رو بگیره. و نکته آخر، ما اصطلاحا میگم لباس‌ها، کوهنوردی طبیعت گردی نمیگیم، میگیم لباس‌ها، کفش، همه پوشش ما باید تنفسی باشه. یعنی چی؟ یعنی آب رو نده داخل و تعریق رو بده بیرون. حالا اصطلاح گورتکس بهش میگن یا اصطلاحات دیگه‌ای که خب این پارچه‌هایی که ایجاد میشه، ولی نکتهش اینه که تنفسی باشه. یعنی تنفسی اگه باشه. مثلا ممکن بالا تنمون رو بپوشونیم، نمیگیم یه بادگیر بپوشیم که راه رفتیم عرق کنیم، یه لباسی می‌پوشیم که عرقمون هم بده بیرون، تعریق هم بده بیرون. این میشه لایه‌های تنفس. تو کفش هم به همین سبک که ببینید رو کفش همین اصطلاح رو یادداشت می‌کنن که این حضران در واقع می‌خوان تعریف بکنه کفش رو. کفه کفش، بدنه محکم و مقاوم، ساقدار بودن و تنفسی بودن، اینا رو رعایت بکنن. و جورابی که شما فرمودید بسیار مهمه. یه جورابی که ترجیحاً باید عمر داره جوراب. وقتی ما این نکته رو همیشه میگیم، من سریع بگم، میگیم اگه جوراب فرم پا رو گرفت باید بندازیم دور. پس قبل از این مناسب هست، یعنی جوراب باید پفکی باشه، بتونه یه لایه هوایی دور پا ایجاد بکنه، عرق پا رو بگیره، خشک بکنه و بده به سمت بیرون. اینجوری پا خیس نمیشه. اگر جوراب کهنه باشه، یعنی شکل انگشتای پا رو گرفته باشه، نازک شده که این اتفاق افتاده و میتونه آسیب زننده
باشه. پس اینا یکی از مهمترین ملزومات کوهنوردی هست. و باز مهمتر از همه اینها که ما باید آموزش ببینیم، حالا در دورهای تئوری و عملی که در حقیقت توسط فدراسیون برگزار میشه، مربیان، و نمیتونیم همینطوری دل به دریا بزنیم و به کوهستان بریم، چون باز میگیم در وهله اول سلامتی، حال خوب، ورزش و به دور از هر آسیبی باید انجام بشه. خیلی متشکرم آقای اسماعیل زاده، امروز هم از معاشرت رادیویی با شما کیف کردم، ممنون.
بزرگواری. سلامت. منم آرزو میکنم که هم امروز با این آسمون زیبایی که در کل کشور حاکم هست، مردم خوبمون لذت ببرن. باعت همه هم قبول باشیم، این محدودیت های ماه رمضان هست، ولی ما بعد از افطار از دست ندیم. بعد از افطار بهترین فرصت برای افطاری گرم و آماده و منظم و مرتب در کوهستان و در واقع محیط گرم با دوستان و خانواده داشته باشیم، هم ورزش کنیم، هم یه افطاری خوب تو کوهستان داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خدا پشت و پناهتون، طاعتتون قبول باشه. خدا حافظ.
ارادتمندم. خدا نگهدار.
بزرگواری.
خوشبختی گم نمیشه تو کوچه های بن‌بست، خوشبختی مثل رویاست هرگز نمیره از دست، مثل نفس کشیدن ببین خوشی چه سادست، وقتی هنوز یه حسی به اسم عاشقی هست. بازم طلوع خورشید تو قاب آینه تابید، غزل غزل تماشا رو بوم خونه پاشید، ببین صدای بارون تو خواب کوچه پیچید، ببین شکوفه بازم رو دست شاخه خندید، روی تن سیاهی ببین ستاره ها رو، که چشم راه صبحم ببین دوباره ها رو. خوشبختی گم نمیشه تو کوچه های بن‌بست، خوشبختی مثل رویاست هرگز نمیره از دست. ببین دوباره آفتاب خواب گل و پرونده، ببین سلام صبح به گوش شب رسونده، باغچه واسه جوونه یه عمر مونده بیدار، تا سر بذاره پیچک رو شونه های دیوار. تو هم مثل طبیعت همیشه زنده باشو، هر روز شبیه خورشید تو قاب آینه پاشو. خوشبختی گم نمیشه تو کوچه های بن‌بست، خوشبختی مثل رویاست هرگز نمیره از دست. مثل نفس کشیدن ببین خوشی چه سادست، وقتی هنوز حسی به اسم عاشقی هست.
امیر کیان، بابا و مامان.
سلام، من امیر کیانم و میخوام براتون یه خاطره ورزشی تعریف کنم. از اونجایی که خاطرات ورزشی من و بابام با هم مشترکه، پس یه خاطره ورزشی از خودم و بابام براتون تعریف میکنم. چون معمولا همه یه خاطرات ورزشی من و بابام میرسه به تماشای مسابقات شهرآورد، پس آخرین خاطره مشترک من و بابام میشه خاطره 103 شهرآورد که همین چند روز پیش با نتیجه مساوی تموم شد. نمیدونید وقتی بازی پرسپولیس و استقلال شروع میشه خونه ما چه خبره؟ مامانم همیشه میگه چرا شما پدر پسر طرفدار یه تیم نیستید؟ آخه بابای من استقلالیه و من هم مثل دایی پرسپولیسیم و برای همین وقتی بازی شروع میشه کلی‌های من و بابام هم شروع میشه. مامانم هم مرتب میگه یکم آرومتر، ولی من دوست دارم فوتبال رو با هیجان ببینم، که البته آقای همسایه اصلا به این موضوع علاقه ای نداره. خلاصه شهرآورد 103 وقتی با نتیجه مساوی تموم شد، مامانم یه نفس آروم کشید و گفت از این بهتر نمیشه. من و بابام خیلی تعجب کرده بودیم، ولی مامانم چون نه تو تیم منه نه تو تیم بابام، فقط طرفدار تیم ملیه، سکوت بعد از مساوی مسابقه رو دوست داره، چون اینطوری دیگه چی کوری نمیخونه. فکر کنم آقای همسایه هم با نتیجه مساوی موافق باشه. خلاصه این که من و بابام خاطرات مشترک ورزشیمون رو خیلی دوست داریم، حتی اگه من پرسپولیسی باشم و بابام هم استقلالی.
انشالله که سلامت باشید و بهترین احوال و بهترین موقعیت رو تجربه کنید هر کجا که هستید. ممنون از امیر کیان عزیز و خوش زبونیش که این بخش رو برامون اجرا میکنه در حالی که داریم به ساعت 11:15 میرسیم. همچنان از رادیو ورزش گلخونه کنارتونیم. شما دوستان عزیز، در کنار شما حال دلمون خوبه. انشالله که تا اینجای برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. عرض کنم خدمتون که باز میخوام برم استقبال یکی دیگر از مهمانان محترم برنامه که حال خوب ورزشیمون با ایشون و صحبتاشون تکمیل میشه. خانم دکتر مهدیه نظری مکی‌آبادی، متخصص فیزیولوژی ورزشی در کنار ما هستند و در خصوص تغییر الگوی زندگی ما در تغذیه که حالا صحبت کردیم و ورزش میخوان صحبت بکنن. خانم دکتر سلام بر شما، لحظاتتون بخیر انشالله.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب گلخونه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. ورزش کردن در ماه مبارک رمضان یه مقدار سخته حالا با توجه به شرایط روزداری، اما ورزشکارها که با روحیه عالی و عشق و علاقه‌ای که دارن به این مهم ورزش رو ترک نمی‌کنن و سعی می‌کنن حالا اون توده عضلانی خودشون رو حفظ بکنن، روحیه عالیشون رو با ورزش و ترشح هورمون‌هایی که در بدنشون اتفاق می‌افته. نظر شما چی؟ از اینجا شروع کنیم.
خواهش میکنم. خب زمانی که ما روزه هستیم طبیعتاً بدنمون کم آب میشه.
بله.
اما باز هم در حالت روزه بدن ما کمتر از زمانی که ورزش میکنیم آب خودش رو از دست میده یا دوچاره در واقع همون کم آبی میشه. سوخت اصلی بدن ما برای انجام فعالیت ضروری در زمانی که ما روزه هستیم چربیه. پس نیازی نیست نگران ورزش کردن توی ماه رمضان توی یک در واقع پرانتز خدمتتون هست.
پس متوقف نکنیم ورزش.
بله، در واقع روزه‌داری باعث حفظ طراوت ذهنی، شادابی و سلامت جسمانی میشه. ورزش نه تنها با روزه منافات نداره، بلکه اگر به صورت صحیح و اصولی هم انجام بشه، فرد روزه‌دار در مقابل خستگی‌ها و دشواری‌های روزه به ویژه توی هوای گرم در واقع مقاوم‌تر میشه. پس ورزش در ماه مبارک رمضان از تجمع چربی در بدن جلوگیری میکنه و در واقع عمل سوخت و ساز رو تسهیل میکنه. پس ورزش علاوه بر تاثیر مثبت بر توانایی های جسمانی، سهم زیادی هم توی افزایش قدرت یادگیری توانایی های ذهنی انسان داره. حالا در رمضان برای در واقع لاغری ضرری به ما نمیرسونه، فقط کافی که بهترین زمان رو برای ورزش کردن در ماه مبارک رمضان افراد بدونم و در اون تایمی که مناسب هست ورزش بکنم.
بله.
حالا این که ما در واقع چه تایمی رو برای ورزش کردن انتخاب بکنیم، بهترین مسیر بعد از افطار هستش که حالا اکثرا در تایم صبح ورزش میکنن، در تایم ظهر ورزش میکنن، در بعد از ظهر یا قبل از افطار اون رو دارن. من توصیه‌ام این هست که بهترین مسیر برای ورزش کردن در زمان روزه داری موکول کردن اون به بعد از افطار هست. این که قبل از اون هم از افطار تا سحر هم به اندازه کافی بایستی آب کافی نوشیده باشن و یک در واقع مسئله هست که توی ذهن خیلی از افراد امکان داره پیش بیاد، میگه که روزه داری باعث ابتلا به سندروم روده تحریک پذیر میشه. خب اینها رو من اصلا کاملا رد میکنم. اگر در زمان افطار پرخوری نکنن، غذای کمتری بخورن، دچار هیچ گونه مشکلی هم نخواهند شد. در واقع هدف اصلی افراد در ماه مبارک رمضان بالا بردن متابولیسم بدن باشه که تا بتونن تا جایی که امکان داره عضله سازی بکنن، بافت عضلانی و مایچه‌ای بیشتری رو دریافت کنن و این باعث میشه که در کنار اینکه استراحت هم در طول روز دارن، طبیعتا کالوری بیشتری رو میسوزونن. پس ورزش نه تنها با روز منافاتی نداره، بلکه اگر به صورت صحیح و اصولی هم انجام بشه هم عضلات‌سازی خواهند داشت، هم کالری سوزی و هم افرادی که به دنبال لاغری یا استلم فست برن هستن اون رو در واقع تجربه خواهند.
بسیار عالی. پس شما زمان ورزش رو اشاره فرمودید، تعداد دفعات ورزش خانم دکتر، اینکه مثلا خیلی میگن ما سه بار در هفته ورزش میکنیم یا هر روز هفته رو ورزش میکنیم به تناسب انتخاب اینکه مثلا امروز با وزنه من کار میکنم، فردا مثلا قدرتی کار میکنم، نمیدونم روز بعد پایین تنه بالا تنه، این حالا تفکیک هایی که دوستان میکنن ورزشکارهای حرفه‌ای، نظر شما چیه؟ تعداد دفعات ورزش در طول هفته رو اگر باز در این خصوص صحبتی دارید از نظر تخصص و تجربتون ممنون میشم با ما در میون بذارید.
خواهش میکنم. البته به دو بخش بریسی تقسیم بکنیم تمرینات ورزش رو. افراد بعضن خیلی ها به دنبال تمرینات حواسی هستن و تمرینات کاردیو رو پیگیری میکنن و خیلی ها هم به دنبال تمرینات مقاومت یا صرفا بدنسازی رو در واقع انتخاب میکنن برای فعالیت های بدنشون. باید بگم که زیاد روی کردن توی ورزش های حواسی اگر قبل از افطار هم باشه هم کم آبی بدن رو تشدید میکنه و باعث میشه که از ذخایر چربی بدن کمتر استفاده بشه، چون توی این ساعت افت فشار زیادی رو ما خواهیم داشت، پس بایستی به روتین گرم کردن و سرد کردنشون هم توجه بسیار زیادی بکنن. برای تمرینات مقاومتی بایستی تمرینات انتخاب کنن که بالاتنه رو بیشتر هدف بگیره و از انجام تمرینات پایین تنه صرفاً قبل از افطار، چون افت فشار خون زیادی رو خواهد داشت، باید ازش خودداری بکنه. این مسئله هست که باید بهش توجه بکنه. حالا کاهش شدت ورزش یکی از عواملی هست که بسیار بسیار حائز اهمیته، برای اینکه از ضعف قوای جسمانی در ماه مبارک رمضان در واقع ما جلوگیری بکنیم، انجام حرکات سنگین منتفی. پس این که نه. اگر سه وعده در روز در هفته فعالیت ورزشی دارن یا پنج وعده دارن، بایستی وعده های تمرینی رو کاهش بدن. فعالیت زیاد فرد روزدار در ماه رمضان به صرف انرژی بیشتر، افزایش و تحریق بیشتر در طی ساعات روز در واقع منجر میشه که میتونه هم آتش فراوان رو در واقع داشته باشه و هم افت فشار خون رو. پس شدت برنامه ورزشی یا فعالیت ورزشی رو ما کم میکنیم، فعال بمونیم و در این حال باعث بشیم که انرژی خودمون رو از دست ندیم. پس کاهش تعداد جلسات تمرینی، موکول کردن تمرین به بعد از افطار، البته اینها بعد از افطار زمانی که ما تغذیه صحیح و البته به روی قاعده رو داشته باشیم، درسته. از پرخوری کردن در افطار باید جلوگیری بکنیم و در این حال کاهش میزان شدت فعالیت های بدنی است تا بتونیم تمرین با کیفیت تری رو داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. میخوام دکتر عذرخواهی میکنم، خانم دکتر مهدی نظری مکی آبادی عزیز، نکته پایانی و جنبندی؟
ببینید، یک نکته که باید اینجا عزیزان بهش توجه بکنن، تداوم در فعالیت های بدنیشو بسیار حائز اهمیت است.
بله،
در واقع ثبات و تداوم فعالیت بدنی کلید اصلی هست برای حفظ سلامت و تناسب اندامشون. پس 20 دقیقه فعالیت در روز در واقع میتونه به اونها همون مسیر عضلات‌سازی رو داشته باشه، فزن رو داشته باشه. اگر یک ساعت و یک ساعت و نیم هم فعالیت بدنی انجام میدادن توی روزهای عادی در زمان روزداری، این میزان فعالیت رو به 20 تا حتی 35 نهایتاً 40 دقیقه کاهش بدن و شدت فعالیتاشون رو پایین‌تر بیارن، در واقع بدن رو اکتیو نگه دارن، چون بدن با کمبود انرژی مواجه هست، در واقع افت فشار خون و کمبود آب میتونه خطرات جدیتری برای خود باشه.
بله، چرا که ورزش یعنی سلامتی، سلامتی هم یعنی زندگی. انشالله که زندگیتون سرشار از عشق، لبخند و پر از اتفاقات خوش. خانم دکتر خدا حافظتون.
قربان شما، زنده باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان و همراهان عزیز، متشکرم از توجهتون. بله، نمیدونم در سالی که گذشت شما چند تا خاطره ورزشی خانوادگی داشتید، چند بار خانوادگی ورزش کردید و چند بار خانوادگی به تماشای مسابقات ورزشی نشستید و حتی با وجود اینکه هیچ علاقه ای شاید به تماشای مسابقه نداشتید، خودتون رو مشتاق نشون دادید تا یه خاطره خوش از اون لحظه تو ذهن خانواده بمونه. اینا همه نشونه اینه که ما خانوادهمون و دور همیامون رو دوست داریم و موضوع برنامه ما همین بهانه بود که بتونیم صدای گرم شما رو بشنویم و به هر حال چند تا پیامک بخونیم و انرژی ما هم تا پایان روز حفظ بشه با انرژی خوب شما. خیلی متشکر از حسن همراهی شما. الهی که ادامه امروز براتون سرشار از خیر باشه. از قلب‌های شریف شما التماس دعای خیر داریم. با شما خداحافظی می‌کنیم. فردا گلخونه رو حتما ساعت 10 بشنوید. ممنون. لحظه هاتون به عشق.
رادیو ورزش میشنوی. گزارش زندگی پیکاری جذاب و شنیدنی.
یه پاس کوتاه فرصت برای پرسپولیس یه ضربه و توی دروازه.
21مین هفته از لیگ برتر فوتبال ایران.
حرکت خوب برای پیکان از سمت چپ به گل تبدیل میشه.
یک شنبه 27 اسفند. پرسپولیس پیکان ساعت 18:45 دقیقه.
گل دوم برای پرسپولیس.
سرخان جز پیروزی هیچ نمیخواهند.
گل دوم برای پیکان به ثمر میرسه.
جوانان پیکان مقابل مدعیان کم نمی آورند. رادیو ورزش اینجاست. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
متوجه شدی تو اول دو فیز میکنه میزنه و به آرامی دروازه رو باز میکنه. گیورگی گبرسیانی.
گل بعدی برای تیم پیکان.
یار توی دل بر دل خواه توی راست توی ناز توی محرم من باز توی عب منم سب منم هم سفر جب منم پیر منم شیر منم زنده به تقدیر منم. آه من عاشق شده ام عاشق یاری که نگی روز و شبم پر شده ام قول و قهناری که نگی گرم شده دست و دل باز به کاری که نگی پشت زمستان دلم هست بهاری که نگو هست بهاری که نگو حرف تویی صرف تویی صافتر از برف تویی ناب تویی خواب تویی روشنی آب توی رنگ منم سنگ منم این همه دل تنگ منم هست منم مست منم داد دل از دست منم. آه من عاشق شده عاشق یاری که نگه روز و شبم پر شده قول و قهاری که نگه گرم شده دست و دل باز به کاری که نگه پشت زمستان دلم هست بهاری که نگه از بحاری که نکن آه من عاشق شده ام عاشق یاری که نکن روز و شبم پر شده ام گرم شده دست و دل پشت زمستان دلم هست بهاری که نگو آه من عاشق شده عاشق یاری که نگو روز و شبم پر شده قول و قهاری که نگو گرم شده دست و دل باز به کاری